آخر زمان گر به سنت تو بیان خنده دعوت کرد در جامعه
هم دراویش و سبیل جنبانی هستن که الان هست و ما اینا رو منکوب میکنیم، فتوا رو سرکوب میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و یندفع بذلک اشکال اوردوه علی القائلین بالوجود ذهنی و هو انا نتصور الارض علی ساعتها بسهولها و براریها و جوالها و ما یحیط بها من السماء بارجائها البعیده الی آخر. بحث ما در خصوص وجود ذهنی و وجود خارجی بود. بعد از طرح مباحث فرع اول و خدمتون عرض کردیم. فرع اول در فرق بین حمل اولی و حمل شایع بود که حمل اولی باعث اندراج شی تحت مقوله نخواهد شد، به خلاف حمل شایع که باعث اندراج می شود. اون حمل اولی و حمل شایع به عقد الوضع مراد بود، اینکه قید الموضوع واقع بشه. فرع ثانی فرق بین وجود ذهنی و موجود ذهنی. وجود ذهنی از اون حیثی که حاکمیت از وجود خارجی دارد منشأ آثار نیست، محکوم علیه حکمی واقع نمی شود. تمام حیثش حیث عالیت، حیث مرآتیت و حاکمیت. اون عبارت مرحوم کفایه حیث حالیت، به جای عالیت حالیت رو توی کفایه بخار میبونه. به خلاف موجود ذهنی، موجود ذهنی وقتی که ما فی نفسه بهش نگاه میکنیم این از مقوله علم هست و علم هم تارد جهل منشأ آثار هست و مجرد هست. یکی از احکام موجود ذهنی و علم تجرد میباشد. حالا به واسطه این فرع دوم که میگیم یکی از آثار موجود ذهنی تجرد است، دو شبهه مندفع خواهد شد. شبهه اول به قیاس استثناء که اگر بنا باشد مدرک ذهنی ما همان ماهیت خارجی به عینهی باشد، ماهیت به عینهی مدرک ذهنی ما باشد، مستلزم این مستلزم انتباع کبیر فصغیر خواهد شد و تالی باطل و المقدم مثل. و اما بیان صالح حکمای پیشین صور علمیه جزئیه را مادی میپنداشتن. صور علمیه جزئیه، صور علمی یا جزئیه هستن و یا کلیه. صور علمیه جزئیه را همون صور محسوسه، صور حسیه و صور خیالیه میگویند که اینها تجرد مثالی دارند نه تجرد عقلی. یعنی ماده در اونجا حاضر نیست، ولی کن بعض از عوارض ماده از جمله اشکال، ابعاد، الوان حاضر هست. صور حسیه که ما الان داریم شهود میکنیم، اینها در حکمت پیشین اینها رو مادی میدانست. صور خیالیه هم همینطور. فرق صور حسی و صور خیالی در چی هست؟ در اتصال ادوات حاسه به محسوس و انقطاع ادوات حاسه از محسوس. مادامی که شما حس شما متصل به اون محسوس هست و اونا رو درک کردین، بین درک میگن درک حسی. صور علمی که درک میکنین میگن صور علمیه حسی. ولی کن اگر این ادوات خاصه منقطع از اون محسوس مادی شد، بهش میگن علم خیالی. علم خیالی همون بایگانی صور محسوسه میشه. خب حکمای پیشین میگفتن این صور محسوسه و صور خیالی مادیه هستند، مادی هستند، به خلاف صور عقلیه که صور علمیه کلیه بهشون. صدرای شیرازی اومد گفت نه آقا، علم از مقوله تجرد است، علم مطلقاً مجرد است، چه صور حسیه، چه صور خیالیه و چه صور عقلیه. اینجا دیگه آقا صور وهمیه رو مطرح نمی کنیم. چرا؟ برای این که بعدش انشالله اشاره می کنیم که وهم در دامنه عقل می باشد. در حکمت مشا قائل به ادراکات چهارگانه هستند، قائل به تربیع در ادراکات هستند، ولیکن ما در بحثای حکمت متعالی قائل به تسلیس ادراکات هستیم. توی حکمت مشا میگن علم حسی، علم خیالی، علم وهمی که درک معانی جزئیه میشود و علم عقلی که درک معانی کلیه هست. اما توی بحثای اتحاد علم معلوم معلوم میخونیم از باب تطابق بین کونین، انسان مطابق با عالم خارج هست، چون در عالم خارج سه عالم داریم، عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل، به حسب این سه عالم ما سه نوع ادراک داریم. ادراک حسی مادامی که این ادوات خاصه متصل با این عالم ماده باشه، ادراک خیالی که مصانف با عالم مثال هست، و ادراک عقلی. هر ادراک عقلی داریم ما این صور عقلی رو از عالم عقل استیاد میکنیم تا برسه که انشاء بکنیم. حالا وقتی حکمای پیشین که صور علمیه جزئیه را که اهم از صور حسی و صور خیالی باشد مادی میپنداشتن، میگفتن آقا انتباع کبیر در صغیر پیش میاد. من الان کوه را تصور میکنم، سما را تصور میکنم، زمین را تصور میکنم، خب اینها کبیرن، و اگر بخواد این کبیر منتبع در من بشود و فرض بر این که اینها مادی هستند، انتباع کبیر در صغیر پیش میاد. لذا ما نباید قول به وحدت ماهوی را بپذیریم، بلکه شبه الماهیت را میپذیریم. خب جواب چیه؟ البته دقت بفرمایید، این فلاسفه پیشین خود ادراک را دو نوع معنا میکردن، بعضی به نحو انتباعی، بعضی از باب خروج و شعاع عن العین. بعضی میگفتن عالم خارج منتبع در، حالا نفس نگیم چون اینها دیگه مادی میدونن، در مغز و دماغ میشود که مادی معنا بکنه. بعضی گفتن نه، این خروج شعاع از چشم باعث میشود که این مقوله معرفت یابی برای ما تحقق پیدا بکنه. این اشکالی که مطرح میشود بنابر این قسم اوله که ادراک رو به نحو انتباع می دانستند، یعنی اون صور جسمیه منتبع در قوه دماغیه بشود، می شود انتباع کبیر در صغیر. چرا؟ برای اینکه اینها صور حسی و خیالی را مادی می داشتند. در جواب چی میگیم؟ نه اینجا دیگه نمیگیم فرق هست. میگیم یکی از احکام موجود ذهنی تجرد است، علم به انهایهی مجرد است، میخواد صور حسی باشد، صور خیالی باشد و یا صور عقلی باشد. همه اینهایی که شما درک میکنین به نحو تجرد درک میکنین، مکان ندارن، زمان ندارن، جرم ندارن، وزن ندارن، لذا انتباع کبیر در صغیر پیش نمیاد. حضرت علامه طباطبایی این بحث منصرف در صور علمیه جزئیه کرده، میگه آقا صور علمیه جزئیه مادی نیستن بلکه مجردن. اینو دیگه دقت بفرمایید، صور علمیه کلیه به طریق اولا اصلا متفقون علیه هست که اونها مجردن، اشکالی که پیش میاد در صور علمیه جزئیه هست، اگر نه علل فهوا صور علمیه را میگیرد که اینها مجرد می باشن. و وقتی که اینها مجرد شدند، انتباع در مجردات راه ندارد، انتباع فقط در مادی مادیات، نه حضرت علامه که فرمان انطباع در ماده هست از باب تسامحه، انطباع در مادیات، در مادیه نه در ماده، ماده منطبع در چیزی نمی شود، بلکه مادیه منطبع در ماده می شود. مانند چی؟ مانند صور جسمیه که عارض بر ماده هستن، منطبع بر ماده هستن، یا صور نوعیه که اینها منطبع بر ماده ثانی که همون صور جسمی باشن، یا اعراض از احکام مادی انطباع هست، نه اینکه مجرد هم انطباع درش راه پیدا بکنه. چرا؟ برای اینکه انطباع فرع بر امکان استعدادی است، باید اون محل استعداد داشته باشد که اون منطبع درش انطباع پیدا بکنه. در صورت امکان استعدادی ما در تجرد و در اشیاء مجرد نداریم. انطباع فقط در مادی هست نه در مجرد. پس این شما میگین اگر ماهیت به عینه مدرک ذهنی ما باشد مستلزم انطباع کبیر در صغیر هست، میگیم آقا سالبه به انتفاع موضوع میباشد، تلازم بین مقدم و تالی را ما قبول نداریم، گرچه بطلان تالی را قبول داریم. انطباع کبیر در صغیر محال هست. حالا بعضی آقایون اگر مثلا بعضی جوری تقریر میکنن که انه میشود انطباع کبیر در صغیر بشود، محاله. مثلا در فیزیک نسبیت اینشتین که میگه آقا سرعت جسم اگر بالاتر از نور بشود که انه انطباع کبیر در صغیر جایز میشود، یعنی تمام کهکشان با پهنای وجودیش میتواند در یک سر سوزن جا بشود. اونا رو ما انکار نمی کنیم، هست که مثلا تمام عالمی که ما الان داریم مثلا توی کهکشان یک سیاهچالی باشه به اندازه یک کف دست، تمام این کهکشان در این باشه، این انطباع کبیر در صغیر نمیشه، اون دیگه کبیر نیست. وقتی که سرعت نور گرفت دیگه کبیر نیست، اونجا رو نمیتونیم. از جهت صغروی قبول داریم که همچی چیزی هست، ولی کن این کبرا بر اون صغرا که آقا کبیر در صغیر تحقق پیدا میکند قبول نداریم. بنابراین تلازم بین مقدم و تالی رو قبول نداریم که اگر ماهیت به عینهی بخواهد مدرک ذهنی ما باشد، صور حسی و صور خیالی مدرک ذهنی ما باشد، انطباع کبیر در صغیر پیش بیاد. انطباع نیست، انطباع فقط در مادیات و در مجرد، چون امکان استعدادی نیست، انطباع سابقه به انتفاع موضوع می باشد. این از اشکال اول از فرع دوم. اشکال دوم این هست که اینها مقوله معرفت یابی را این علمای طبیعی به نحو مادی معنا می کنند. میگن آقا مقوله معرفت یابی از باب حصول صور اجسام در اعضای حاسه می باشد، در قوه دماغی اینها، در اعضای حاسه. مثلا ما این ادراکات بصری که داریم، این بحث ما فقط منصرف در ادراکات بصری هست بیشتر، نه ادراک سمعی و الاخر. این چیزهایی که مبصرات ما هستن چجوری درک میکنیم؟ توی مقوله معرفت یابی میگن آقا این صور اجسام میان چی میشون؟ حصول پیدا میکنن برای اعضای حاسه ما، یعنی در چشم. بعدن یه تصرفی اینها درشون صورت میگیره، صور اجسام تبدیل میشون به، نه میگن به امواج نوریه مغناطیسیه، و اینها میان منطبع در قوه دماغیه میشن. مقوله معرفت یابی اینطور هست، نه اون چیزی که شما میگین که آقا شما وقتی با اون شی برخورد میکنین اتصال با اون مجرد و با اون عقل فعال پیدا میکنین، انشاء میکنین، استیاد میکنین، وجود ذهنی دارین، ماهیت به عینه در نزد ما میاد، اینها نیست. بلکه فرایند مادیش اینه وقتی که چشم ما اون محسوس را مشاهده کرد حصول پیدا می کند اون صور جسمی برای اعضای حاسه و با یک تصرف اینها تبدیل به امواج نوریه مغناطیسیه می شوند برای قوه دماغی که مغز باشه. احسن میگیم آقا همه این فرمایشاتی که داریم ما منکر اینها نیستیم، در عالم ماده بالاخره یک قابلیتی باید باشد تا نفس مدرک باشد. چرا؟ برای اینکه ما میگیم نفس ذاتاً مجرد است و در مقام فعل متعلق به ماده است. بله تا این چشم با اون صور محسوس مادی تماس پیدا نکنه ادراک صور علمیه حسیه برای ما ایجاد نمیشود. البته این که شما میفرمایید نه این که دیگه حالا اون صور جسمیه منطبعه در مغز بشود، اینها معلومه به ذات ما نخواهند بود. چرا؟ برای اینکه خودتون میگه اینها متباین هستن با اون چیزی که در عالم خارجه، یک تصرفی درشون صورت میگیره تبدیل به امواج نوریه مغناطیسیه میشوند. که انه شما توی علم کامپیوتر چجوری یک داده هایی به این کامپیوتر میدن به واسطه صفر و یک؟ اصلا چیزی به نام مثلا کامپیوتر اگر یه تصویر نشون میده، این تصویر که اصلا منطبع در این نیست، فقط به واسطه اعداد صفر و یک این کار میکنه. ما الان هر چیزی رو که درک میکنیم یعنی که انه توی این فرایند مادی به نحوه صفر و یک درک میکنیم، اینها به امواج نوری تبدیل میشن و منطبع در قوه دماغی میشن. خب در صورتی ما میگیم که این اگر مستلزم این قول سفسطه هست، یعنی ماهیت را به عینی درک نکنیم چیز دیگه ای را درک بکنیم، و اگر این بخواد با اون شیء خارجی مقایسه بشود ما قبلش باید اون مقیسون علیه را درک کرده باشیم تا بگیم آقا این منطبق بر او هست. اگر فرض بر این باشه هرگز اون را درک نکردیم، خب از کجا میگیم این چیزی که در ذهن ما هست همان است؟ بله اگر این حاکی و محکی عینیت داشته باشند دیگه این اشکال پیش نمیاد، ولی شما میگین این چیزی که در ذهن شما هست شبیه اون چیزی که در عالم خارجه. خب شباهت وقتی پیش اومد باید اون عاکس قبلا به عینیت درک شده باشد تا این عکس منطبق بر عاکس باشد. این قول شما مستلزم سفسطه. بله همه اینها علت اعدادی می شود که ما وقتی این صورت مادی را دیدیم این ادوات حاسه با این برخورد کرد، اینها اومدن در اعضای حاسه واقع شدند، حصول پیدا کردند و به تبدیل به امواج نوریه مغناطیسی شدند. نفس این زمینه را پیدا می کند که اینها علت اعدادی بشوند تا نفس ارتقا پیدا بکند، صور حسی و خیالی را از عالم تجرد حاصل بکند و صور عقلی را از عالم عقل به واسطه اتصال عقل فعال اینها را در سقع وجود خودش انشاء بکند. معلوم به ذات ما اون صور عقلیه می باشند، نه اینکه معلوم به ذات ما همین صور اجسامی باشه. آخرین فرد در خصوص علم حصولیه که علم حصولی ما مدرکش فقط میتواند ماهیات باشند. اینها رو قبلا هم اشاره کردیم، جای دیگه هم نظیر به این مطلب رو داشتیم. چون ماهیت لا به شرط از تأثیر و تأثر است، یعنی گاهن میتواند به وجود خارجی متحقق بشود و منشأ آثار باشد و گاهن به وجود ذهنی متحقق بشود و منشأ آثار نباشد، خود ماهیت به ماهیت لا به شرط از تأثیر و عدم تأثیر میباشد. این ماهیت میتواند مدرک علم حصولی ما واقع بشود. چرا؟ برای اینکه علم حصولی به واسطه وجود ذهنی درک میشود و وجود ذهنی منشأ آثار نیست. خب اگر ماهیت بخواد به شرط شیء تأثیر باشد هرگز دیگه نمیتواند مدرک علم حصولی ما باشد. چرا؟ برای اینکه سلب شیء عن نفسه میشود، انقلاب در شی میشود اگر تأثیر درش عقص شده باشه. خب اگر به شرط لای از تأثیر هم باشد بازم نمیتواند مدرک علم حصولی ما باشد. چرا؟ برای اینکه این وجود ذهنی به اعتباری که موجود ذهنی هست منشأ آثار میباشد. خب وقتی ماهیت لا به شرط از تأثیر و عدم تأثیر شد میتواند مدرک علم حصولی ما باشد. به خلاف ماهیات حقیقیه که وجود و عدم باشد، وجود و عدم هرگز مدرک علم حصولی ما واقع نمیشه. چرا؟ برای اینکه وجود به شرط شیء تأثیر هست، وجود خارجی مسابق با خارجیت مطلق هست، یعنی باید منشأ آثار باشد. اگر منشأ آثار از وجود سلب بشود این وجود دیگه وجود نیست. خب وقتی که این وجود خارجی به شرط شیء تأثیر شد هرگز مدرک علم حصولی ما واقع نمیشود. چرا؟ برای اینکه اگر در ذهن بیاد باید منشأ آثار نباشد، یعنی باید هم وجود باشد هم وجود نباشد، انقلاب در شیء میشود. بنابراین ما مصداق وجود را هرگز به علم حصولی درک نمی کنیم. و همینجور اوصاف وجود مانند فعلیت، مانند بالقوه بودن، حدوث، بقا، علت، معلول، واحد، کثیر، که همه اینها اوصاف وجود هستند، اینها مدرک ذهنی ما واقع نمیشوند. چرا؟ برای اینکه اینها به شرط شیء تأثیر میباشند. و همینطور از اون طرف عدم که به شرط لای از تأثیر میباشد اونم باز مدرک علم اصولی ما واقع نمیشه، یعنی نمیتواند به عینهی در ذهن ما بیاید. چرا؟ برای اینکه عدم به شرط لای از تأثیره بخواد در ذهن بیاد از جهت موجودیت فی ذهن باید منشأ آثار باشه. اینو وجود و عدم و بله این وجودی که درک میکنیم الان خدمتون توضیح میدیم. وجود به عینهی هرگز در ذهن ما حاضر نمیشود، چنانچه ماهیت به عینهی در ذهن ما حاضر میشود. از این جهت هست که میگن آقا این ماهیت نسبتش به اون فرد خارجی به نحو عینیت میباشد. بارها گفتیم که ماهیت و فرد یعنی عینیت. اما اگر وجود و عدم را درک میکنیم از باب مفهوم و مصداق میباشد، نه از باب ماهیت و فرد. فرد وجود در عالم خارج موجود نیست، بلکه مصداق وجود در عالم خارج موجود هست. و ما اگر بخوایم اونو درک بکنیم به واسطه مأخولات اولا باید درک بکنیم. اینو دقت بفرمایید، وجود و عدم بلا واسطه از عالم خارج برای ما حاصل نمی شود، بلکه به واسطه معقولات اولا حاصل می شود. و از همین جهت هست که مباحث فلسفی رو میگن معقول ثانی، یعنی متفرع بر فهم معقول اولا می باشد. ما اگر توی فلسفه از وجود و عدم و اوصاف وجود و احکام عدم بحث می کنیم همه اینها معقول ثانی هستند. چرا؟ برای اینکه فهمشون متفرع بر معقول اولا هست، که انشالله توی بحث علم و عالم معلوم اینها رو بیشتر خدمتون میگیم. قبلا هم گفتیم، یک بار دیگه میگیم که اگر وجود و عدم را درک میکنیم وجود به واسطه قضایای موجبه درک میکنیم و عدم را به واسطه قضایای سالبه درک میکنیم. یعنی ما یک معقول اولا درک میکنیم به نام عقل انسان، ماهیتش رو به عینه‌ای درک میکنیم. بار دیگه همون انسان رو میبینیم باعث میشه که ما این انسان را بر انسان حمل بکنیم، میگیم عقل انسان و انسانون. این انسانی که قبلا من تصور کردم همین انسانی هست که لاحقا تصور کردم، یک حملی صورت بگیرد عقل انسان و انسان. خب بین این موضوع و محمول یک وجود ربطی هست، یک این همانی میبینیم، این همانی همون وجود ربطی هست. خب ما قبلا گفتیم که وجود ربطی با وجود مستقل اختلاف نوعی ندارد، یعنی میتونیم با یک التفات ذهنی این وجود ربطی را در ذهن تبدیل به یک وجود مستقل بکنیم. لذا یک وجود الانسان تصور کردیم به نحوه وجود محمولی و وجود مستقل. وجود الانسان رو که درک میکنیم، بعدن این مضافون الیه رو ازش تجرید میکنیم، انسان رو ازش تجرید میکنیم، لذا میتونیم وجود رو درک کنیم. وجود رو اگر درک میکنیم، متفرع بر معقول اولاست. اول باید انسانی رو درک بکنیم، انسان بعدی رو بر این حمد بکنیم، این همانی که به واسطه وجود ربطی برای ما حاصل میشه و تبدیل به وجود مستقل بکنیم، و وجود مستقل که وجود الانسان باشد مجرد از مضاف الیه میشود تا وجود درک بکنیم. تو علم و حصولی اگر وجود درک میکنیم به واسطه این فرایند هست، اینا مرتکزات ذهنی ما هست. بله اگر وجود به علم و حضوری درک میکنیم اون یه بحث دیگه هست، ما وجود خود را به علم و حضوری درک میکنیم، اما به علم و حصولی بخوایم درک بکنیم حتما متفرع بر معقول اولا میباشد، حتما در قضایای موجبه ما وجود را درک میکنیم. چرا؟ برای اینکه این همانی را در قضایای موجبه مشاهده میکنیم. از اون طرف اگر عدم را به علم حصولی درک میکنیم، در قضایای سالبه درک میکنیم. الانسانو که معقول اولا هست تصور کرد، بعدن یک شجر رو تصور میکنیم، یا انسان آیا همون شجر است؟ بین اینها این همانی است یا این غیر همانی است؟ این غیر همانی است. میگه مال انسانو لیس به شجر. خب یک این غیر همانی اینجا میبینیم، این عدمی که اینجا میبینیم، این سوال از شما میکنم، عدمی که اینجا مشاهده میکنیم این عدم مستقل یا عدم رابط؟ قبلا میگن نگفتیم عدم رابط نداریم، عدم رابط یعنی همینجور وجود مستقل داریم و وجود رابط داریم، عدم هم عدم مستقل باشد و عدم رابط باشد. قبلا گفتیم که عدم رابط نداریم، چند تو برهان آوردیم برای اینکه عدم تمایز ندارد، شیئیت ندارد. خب این عدمی که ما تو این قضیه سالو به درک میکنیم، عدم مستقل یا عدم رابط؟ گفتیم آقا به ضرب من تعبیر در ذهن ما میتونیم عدم ربطی را درک بکنیم، در عالم خارج ما عدم رابط نداریم، اگر نه خود عبارت حضرت علامه طباطبایی بود که عدم رابط در عالم ذهن به ضرب من تعبیر میتواند لحاظ بشود. الرابط صفحه 51، ان العدم لا يتحقق منه رابط اذ لا شيئيه له ولا تميز له. بعدان میگه اللهم الا بحسب الاعتبار ذهنی. پس ما تو این قضیه سالبه یک عدم و رابط داریم، بعدن ذهن این عدم و رابط رو تبدیل به عدم مستقل مضاف میکنه، یعنی عدم انسان نسبت به شجر. بعدن مضافون الیه از این عدم مستقل تجرید میکنیم و عدم مستقل رو درک میکنیم. در فرایند علم حصولی وجود و عدم این گونه فهم میشود. در ذهن داریم، در عالم خارج نداریم. در عالم خارج عدم هست، ولی که عدم مستقل ندیم، او عدم مضاف. عدم مضاف با عدم رابط آقا خلق نکنیم. عدم زید میشه عدم مضاف، ولی عدم رابط یعنی که خود این عدم هم ربطیت داشته باشه. چجوری ما در لیسه تامه و لیسه ناقصه، تو لیسه تامه چی داریم؟ میگیم لیسه الانسانو عدم مستقل لیسه تامه، ولی که لیسه ناقصه میگیم لیسه الانسانو به شجرن. اونجا دیگه عدم مستقل نیست، بلکه عدم رابطه، یعنی ربط عدمیه. ربطش در چیه؟ در عدم بین انسان و شجر هست. اینها توی ذهنه، اگر نه در عالم خارج آقا نه ما عدم مستقل داریم نه عدم رابط داریم. این عقل هست که به ضرب من تعبیر میگه آقا عدم در عالم خارج موجود هست. قبلا هم گفتیم آقا این دیگه از باب حقیقت ادعایی مبنای سکاکی میباشد. چرا آقا میگیم حقیقت ادعایی؟ چرا که مبنای سکاکی دیگه درش مجاز لغوی نیست. مجاز فقط میشه مجاز عقلی، دیگه مجاز لغوی نداریم و ما توی بحث‌های فلسفی در مورد مجاز لغوی بحث نمی‌کنیم، در مورد مجاز عقلی بحث می‌کنیم. لذا میگیم آقا عدم زید در عالم خارج کنه یه ثبوت و مایی دارد. عدم مضاف چی میشود؟ عدم زید بفرمایید، امر و بکر و زید و عدم زید نمیده بکر و یه زید بکر و امر، که انه این بکر و امر نازل منزله عدم زید هست. این همون حقیقت ادعایی مبنای سکاکی هست، نه اینکه اینجا مجاز لغوی باشد که این امر و بکر رو بگیم آقا یه تجوز لغوی در این صورت گرفته که عدم و زید رو ما برشی میکنیم. توی بحثای فلسفی ما مجاز لغوی رو نباید که سرگان بدیم، مجاز باید مجاز عقلی باشد. لذا میگیم در عالم خارج که انه این امر و بکر همون عدم و زید هست حقیقتن، ولی کن حقیقت حقیقت ادعای هست. چجوری میگیم رجل شجاع حقیقتن همون اسد هست؟ نه اینکه رجل شجاع مجاز لغوی باشد بلکه مجاز عقلی است. یعنی رجل شجاع رو فردی از اسد قرار دادیم و توی تجوز و مجاز ما میخوام این مبالغه رو به کار ببریم، این رجل شجاع بشه فردی از اسد، این درش مبالغه است. نه اینکه مجاز لغوی که باشه درش مبالغه نیست، حسنی نداره. بله، لذا آقا مجاز همیشه به نحو حقیقت ادعایی. وقتی حقیقت ادعایی شد فقط مجاز میشه مجاز عقلی. ما چیزی به نام مجاز لغوی توی مبنای سکاکی دیگه نداریم، الا ماشاءالله توی کفایه چقدر مرحوم آخوند از این مبنای سکاکی استفاده میکنه. امروز هم دوباره توی بحث کفایه مبنای سکاکی رو بله. نقیزشیه زید رو درک میکنه، نقیز زید چیه؟ عدم زید، لا زید. خب لا زید مصداق دارد؟ میگیم آقا به حقیقت ادعایی دارد. بله دیگه، به همون اعتبار زه.
نه ما به نظر اون داخل خود وجود و عدمه، یعنی وجود رو فهمید از قضیه موجبه فهمیم، عدم رو از قضیه
دقت بفرمایید. ما دیروز بحثمون بود آقا هر چیزی که وجود ذهنی دارد نقیص علل خارج باید باشد. عدم زید اگر مفهوم ما شد، اگر وجود ذهنی پیدا کرد، باید نقیص علل خارج باشد. اون خارجیتش یا به نحو متحقق است یا به نحو مقدر است. حضرت علامه فرمودن در عدمیات اینجوریه، یعنی آقا یک وجود خارجی مقدر ما براش اعتبار میکنیم و اما تطبیق و یندفع به ذالک اشکالون اوردوه علی القائلین بالوجود ذهنی، که ما چیزی به نام وجود ذهنی نداریم که این وجود ذهنی و وجود خارجی با هم وحدت ماهوی داشته باشن. و هوه انا نتصور الارض على سعتها به سهولا دشت و براریها صحرا و جبالها و ما یحیط بها من السما به ارجاء هل بعیده، افق بعیدی که برای سما، و نجوم و الکواکب به ابعاد شاسعه با اون پهنای وجودی که دارن، و حصول هذه المقادیر العظیمه فی الذهن ای انتباعها فی جزئن عصبیین او جزئن دماغیین من انتباع الکبیر فی الصغیر و هو معلوم و تالی باطل و المقدم مثلو. ماهیت به عینهی اگر بخواد مدرک ذهنی ما باشد مستلزم انتباع کبیر در صغیر خواهد بود. خب این از بیرون گفتیم بنابر این که ما صور حسی و خیالیه را مادی بدانیم این یک، و دوم این که اینها به نحو انطباعی باشند نه از باب شعاع خروج و شعاع عن العین که دو تا مرد. خب یه نفر بیاد جواب بده، اینو دیگه نگفتیم همینجا بگیم، اگر بگی آقا اینجوری جواب بدیم ما این جواب قبول نداریم، بگیم آقا اون محل که این مغز باشد این منقسم الى غیر نهایه میتواند بشود، همین قوه دماغیه رو میتونیم چکار بکنیم؟ تقسیم به بی نهایت بکنیم و این بی نهایت محل میتواند اون کبیر را در خود جای بدهد. میگیم آقا خلق کردیم بین بی نهایت لایقفی یعنی بی نهایت شعنی و بی نهایت فعلی، بین بی نهایت شعنی و بی نهایت فعلی شما خلق کردیم. بله هر چیزی هر مقداری میتواند منقسم به بی نهایت لایقفی بشود، به بی نهایت شعنی بشود، ولی که نه اینکه این بی نهایت فعلی بشود. ولا یجدی الجواب عنه بما قیل، چی بگن؟ ان المحل الذي ينتبع فيه الصور منقسم الى غیر نهایت، این محل که این قوه دماغی باشد منقسم الى غیر نهایت هست، لذا میتواند اون کبیر را در خود جای بدن. چی جواب میدیم؟ فان الکف، حالا جواب به مثال میده، یا این کف دست بالاخره کوه رو در خودش نمیتونه جا بده، این کف دست بی نهایت لایقفی است، بی نهایت شعنی است نه بی نهایت فعل. فان الکف لا تسع الجبل و ان کانت منقسمتن الى غیر نهایه به نحوه بالقوه و به نحوه شعن. خب پس جواب چی میدیم؟ وجه الاندفاع ان الحق کما سیعتی بیانه ان صور العلمیت الجزئیه، بحث ما در صور علمی جزئیه هست که اینها اختلافی هست که مادی هستن یا مجردن، اگر نه صور علمی کلیه که صور عقلی باشن متفقون علیه هست بین حکما نه متکلمین چند نقطه که اینها رو خدمت شما عرض مادی میدانند، بهشت را مادی میدانند، جهنم را مادی میدانند، انسان را مادی میدانند، صور علمی انسان را مادی میدانند، خیلی هنر میکنن خدا رو مجرد میدونن. حکما چی میگن؟ میگن آقا هر چی که هست ما داریم درس میکنیم به نحوه مجرد است، اصلا شما نمیتونیم به ماده علم پیدا بکنیم، و خداوند نه تنها مجرد است بلکه فوق تجرد است، تجرد آفرین است. اینا که او به خدا میگن تجرد از باب تسامحه، مجرد هم خلق نمی کنه،
خداوند هم منم تجرد در نمی کنه، منم توحید عددی در
نمی، توحیده؟ توحید صمدی یا عددی؟ ها بله بله آره بله 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 دیگه. خب دیگه میگه همه چی مادی هست، ما آدم مادی هست، این مادی دیگه اشکال به فلاسفه میکنی یا اشکال به متکلمی؟ نه اشکال به فلاسف میکنی؟ اینا رو قبلا گفتیم آقا معاد جسمانی غیر از معاد جسدانی، اون چیزی که منصرف از آیات روایات هست معاد جسمانی است. آقا جسم به عینهی از قبر محشور میشود، آقا قبر رو ما به معنای لحد گرفتیم توی روایات، توی لسان روایات یک جا پیدا بکنی قبر منوی لحد باشه، قبر منوی عالم برزخه. میگه آقا ما فردای قیامت شما رو از قبر محشور میکنیم، یعنی از عالم برزخ محشور میکنیم، و جسمی رو به عینه برای شما انشاء میکنیم. ما میگیم آقا اجسام طولی هستن، جسم عنصری، جسم مثالی و جسم عقلی، و جسم عقلی همون جسم مادی هست به نحو اعلا و اشرف، اصلا چیزی کمتر از اون نداره. جسم بهش میگن بدن، جسم، ولی بدن فقط بدن عنصری را شامل نمیشه. بله شما الان تو خواب میگه عورت دیگران رو نمیبینی، بدن اون بدن مثالی هست، بدن مثالی همون بدن عنصری است به نحو علاوه اشرف، یعنی دیگه نواقص اون رو نداره و تمام حقیقت شی به صورتی هیست لا به مادتی هیست. تا ما میگیم انسان باید با همین بدن باشه، بابا این بدن آنن فآنن در حال سیالانه بنابر حرکت جوهری، حرکت جوهری صدرا رو نپذیدیم در حکمت در بحثای طبیعی میگم آقا این بدن هر 7 سال غیر از اون بدنه. حالا آقایون میگم چون عدالت الهی میخواد اجرا بشه باید همون بدن عذاب بشه. خب چجوری هست یه نفر 10 سال پیش قتل کرده الان میان مجازاتش میکنه، 10 سال پیش مثلا دزدی کرده الان میان دستشو قطع میکنه؟ اصلا تلذذ و تعلم مخصوص بدن نیست، بدن جیفه لاشه هیچی نیست، تمام تلذذ و تعلم از آن نفس میباشد. حالا نفس نیاز به علت اعدادی دارد که بدنه، در مقام فعل همیشه متعلق به بدن است. حالا این بدن میخواد بدن عنصری باشد یا بدن مثالی باشد. در عالم خوابم که شما میبینید یه بدن مثالی داریم، محال هست انسان مجرد از بدن باشد، میشه انقلاب شی در نفسه. اینا رو قبلا گفتم. بله، شما الان در عالم خواب اون به شما از کنم انامل شما به این انامل آدم جسم عنصری نیست. حتی بعضا آدم میبینه که مثلا ناخوناشو میگیره در عالم خواب هم میبینه گرفته، موهاشو کوتاه میکنه میبینه در عالم خواب هم کوتاه. به عینهی از یک طرف هم روایاتی هست که ما قبلا خوندیم خدمتون که میگه این ابدانو میبینیم که انهو اون بدن دنیایی رو داریم میبینیم. اون کاف مثال رو باید معنا کرده، هم توی آیات قرآن هست هم توی روایات هست. الان بحث ما در اون مواد جسمانی نیست و از همین جهت هم حضرت علامه طباطبایی بحث مواد جسمانی رو نیاورد توی بحث نهایه. حالا از یک طرف میگن آقا فرمودن که همه حرفا رو مرحوم صدرا زده، از یک طرف میگن آقا 200 سال آینده حوزه رزقش میشه که مواد جسمانی رو فهم کنه. وجه الاندفاع ان الحق ان صور العلمیت الجزئیه غیر مادیت بل مجردتون تجردن مثالی، یا تجرد مثالی دارن نه تجرد عقلی. فیه آثار الماده من الابعاد والالوان والاشکال، ولیکن تجرد عقلی دیگه اینها را هم ندارد. مفهوم انسان رو درک میکنیم به نحو لون و شکل و بعد درک نمیکنیم دون نفس الماده، البته ماده نیست، بعض از عوارض ماده است. ولی انتباع من احکام المادی نه ماده، لا انتباع فی المجرد. چرا؟ برای اینکه امکان استعدادی در مجرد نیست. و به ذالک یندفع ایضا اشکال آخر هو ان الاحساس و تخیل، که فقط منصرف در ادراک بصریه این حس و اینها، علاما بینه علما و طبیعی به حصول صور الاجسام به مالها من النسب و الخصوصیات الخارجیه فی الاعضاء الحساسه. حصول صور اجسام هست در اعضاء حساسه، البته نسبت به اون نسب و خصوصیاتی که در نظر میگیرد. در عالم خارج مثلا انسان 180 سانتی متر هست، میاد توی مثلا منطقه در قوه دماغی میشود و اندازه مثلا چی؟ 1 سانتی متره. اینو دیگه با اون مقایسه میکنه، میگه آقا بدن نسبت به سرش مثلا 1/5 هست، به ازای همونم میگیره در چی؟ قوه دماغی. اینو انشاء میکنه و انتقالها الی دماغ معمالها من التصرف فی الصور به حسب تباع الخاصه. البته اینها بخوان انتقال به دماغ پیدا بکنن تصرف درشون صورت میگیره، تبدیل به امواج نوریه مغناطیسی میشوند. ولی انسانو ینتقل الی خصوصیات مقادیرها و ابعادها و اشکالها به نوع من المقایسه بین الاجزاء صورت الحاصله عنده، اینها رو مقایسه میکنه.
همون اشعه منظورم این اشعه، همون
اشعه که چشمی رو میاد. نه، اینجا همه رو منصرف بر همون بحث انتباع مطرح میکنه. بس الا ما فصلوه فی محله، که اینها رو مفصل گفته این فرایند مادی ادراک چی هست. و من الواضح ان هذه الصور الحاصله المنتبعه بخصوصیاتها فی محل مادی مباینتون للماهیات خارجیه. اون چیزایی که ما درک میکنیم عینیه، اون ماهیات خارجیه نیستن. فلا مصدق للقول بالوجود ذهنی و حضور الماهیات الخارجیه به انفسها فلعتهان. لذا دیگه ما نمیتونیم قائل به وجود ذهنی بشیم. اولین مصدق رو کجا خوندین؟ میخوام بینم ذهن شما به کجا انصراف پیدا میکنه. لا مصدقه با این کلمه کجا آشنا شدیم؟ توی مغنی باب چهارم که اونجا میگفتن آقا آیا مبتدا نکره میشود یا نمیشود، اولین جایی که ما خوردیم که اونجا 15-16 مورد که میگفتن اون مبتدا میتواند نکره بشه. وجه الاندفاع ان ما ذکره من الفعل والانفعال المادیین عند حصول العلم بالجزئیات فی محله. ما اینها رو انکار نمی کنیم، همه اینها علت اعدادی برای ادراک نفس است. لکن نهازه صور المنتبعه لیست هی المعلومتو بالذات، اینا معلوم بالعرض ما هستند. و انما هی امور مادیتون معدتون لنفس تحیعها، که آماده می کند نفس را لحضور الماهیات الخارجیه عند نفس به صور مثالیت مجردت غیر مادیت بناء علی ما سیتبین من تجرد العلم مطلقا، که بعدا میگیم علم مجرد است مطلقا، صور حسی خیالیه و صور عقلیه. و قد عرفت ایضا ان القول به مغایرت صور، اونجا میگفت مباینت هست بین اون ماهیات خارجی و اون چیزی که منتبع در قوه دماغی است. و قد عرفت ایضا ان القول به مغایرت صور عند الحس و تخیل لذوات صور لطیف الخارج لا ينفك عن سفسطه. این دیگه میشه سفسطه که بگیم مباینت هست بین اون چیزی که من درک میکنم و اون ماهیت خارجی. البته این سفسطه سفسطه نسبی است نه مطلق. میگه آقا اون صور حسی که ما درک میکنیم به عینه در عالم خارج نیستند، و اینم اگر کسی بپذیره اشکالی پیش نمیاد، چنانچه در بدایه این مطلب رو داشتیم که بعضا آقا ما اون صور محسوسه‌ای که درک میکنیم مثل لون در عالم خارج این گونه موجود نیست، اون چیزی که در عالم خارج موجود هست امواج. نمیشود. الامر الثالث بذاریم بخونیم بعدش. بله دیگه، الامر الثالث انه لما کانت الماهیات الحقیقیه، چون دیر میان بعد دیر تمام کنیم. الامر الثالث انه لما کانت الماهیات الحقیقیه، ماهیات موجوده، این حقیقه به معنای موجود است، التي تترتب عليه آثارها في الخارج، که این منشأ آثار می شود اگر در عالم خارج باشد. البته اینها به نحو تسامحی، آقا ماهیت هرگز منشأ آثار نیست. هی التي تحل اذهان بدون ترتب آثارها الخارجیه، اگر به وجود ذهنی پیدا بکند. بفرمایید، این دیگه منشأ آثار نیست. اینجا دیگه دقت بکنیم که میگه ماهیت لا به شرط از تأثیر و عدم تأثیر تسامحیه، ماهیت همیشه به شرط لای از تأثیره. اینها رو بعدن میگیم حتی این ماهیت هم در ذهن نباید متحقق بشه چون موثر نیست. آقا ماهیت اعتباری نیست، بنابر اون حکمت تأسیسیه که ما میخوایم ایجاد بکنیم، ماهیت وهمی است. چیزی به نام ماهیتی که مستوی و نسبت به وجود و عدم باشه هیچ تحصلی ندارد، نه در عالم خارج است نه در عالم ذهن. فلو فرض هناک امورون حیثیت و ذاته عین و انه فی الخارج، بنابراین اگر فرض بکنیم چیزی که حیثیتش عین خارجیت باشد، یعنی عین منشأ آثار بودن باشد، و نفس و ترتب الاثار مانند چی؟ کن نفس الوجود العینی و صفات القائمه بهی کل قوت و الفعل و الوحدت و الکثرت و نحوه ها، کان ممتنع الحصول به نفسها فی الذهن، نمیتواند آقا به نحو ماهیت و فرد در ذهن باشد که به عینهی در عالم ذهن موجود بشود. چرا؟ برای اینکه در عالم خارج منشأ آثار است، ولی که در عالم ذهن باید که منشأ آثار نباشد. و کذا لو فرض امر حیثیت و ذاته المفروضه حیثیت البطلان و الفقدان، بل فقدان الآثار کل عدم المطلق و ما یعول الی مانند اشتماع و نقیزین و الاخر امتنع حلوله از ذهن به نحو ماهیت و فرد، اگر نه به نحو مفهوم و مصداق در ذهن تحقق پیدا می کند، مفهومش در ذهن، مصداقش در عالم خارج. فحقیقت الوجود و کل ما حیثیت و ذاتهی حیثیت الوجود و کذا العدم المطلق و کل ما حیثیت و ذاته المفروضه حیثیت العدم، دوباره تکرار مکرراته، یمتنع ان یحل الذهن حلول الماهیات الحقیقیه، به نحو ماهیات که به عینه در ذهن موجود میشوند اینها نمیتونن تحقق پیدا بکنن، فقط مفهومشون میاد. و الهذا یرجع معنا قولهم ان المحالات الذاتیه لا صورت صحیحه لها فعل از خان. چجوری اینو معنا بکنیم؟ یعنی آقا اینها به حمل شایع هرگز در ذهن موجود نمیشوند و اگرم موجود میشوند به نحو مفهوم هست و مصداقشون در عالم خارجه، نه به نحو ماهیت و فرد. و سیعتی انشاءالله بیان و کیفیت انتزاع مفهوم الوجود که خدمتون گفتیم، بعدن میاد چجوری مفهوم وجود انتزاع میکنیم به واسطه قضایای موجبه. و ما یتصف بهی ول عدم و ما یعول الی، چجوری عدم رو درک میکنیم به واسطه قضایای سالبه. فی مباحث العقل و العاقل و المعقول. و صلی الله علی محمد. نفس الامر یعنی چی؟ نفس الامر گفتیم ثبوت عامی است که بل اصل شامل وجود و بل عرض شامل ماهیات و معقولات ثانی می شوند. بله اینها وقتی در ذهن ما اومدن یک نفس الامری دارند. حالا نفس الامر گاهن می تواند ذهن باشد یا عالم خارج باشد.
نفس الامر یعنی چیزی که غیر قابل تعریفه، غیر قابل انشاء خارجی.
بله دیگه، به دست ما نیست، ید معتبر نیست. نفس الامر گفتیم اون منات صدق و کذب قضایا و تصورات ما هست، باید اینها یک مطابقی در عالم خارج داشته باشن تا این چیزی که ما تصور میکنیم یا تصدیق میکنیم بگیم صادق هست یا کاذب هست.